بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و اهل بیته الطاهرین. ولعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. قیام عظیم عاشورای حضرت ابا عبدالله الحسین و این حماسه عارفانه حضرت سیدالشهدا قطعاً یک پدیده بدون زمینه و بدون ریشه نیست. حادثه و قیام و حماسه عظیم نهضت ابا عبدالله الحسین ریشه در 50 سال مسائل فرهنگی، سیاسی، تربیتی و اجتماعی جهان اسلام داره. نمیتونیم قیام عاشورا رو به عنوان یک پدیده بسیار بسیار تأثیرگذار در جهان اسلام بدون سابقه سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و تربیتی جامعه اسلامی دید. جامعه رسول اکرم بعد از 50 سال چگونه به یک مرتبه ای از رذالت و انحطاط رسیدن که فرزند رسول اکرم رو به طرز بسیار فجیع و دردناکی به شهادت برسونن؟ آیا این یک پدیده بدون ریشه است؟ نه، قطعاً در این 50 سال بعد از رسول خدا، یعنی رسول اکرم سال 11 به شهادت رسیدند و حضرت سیدالشهدا سال 61، در این 50 سال بعد از رسول خدا چه اتفاقاتی در جامعه اسلامی افتاد که موجب شد این جامعه با تمام اون آرمانگرایی الهیش تبدیل به یک موجودات بسیار سنگدلی مثل کوفیان بشن و ابا عبدالله الحسین رو به طرز دردناکی به شهادت برسونن؟ از آب هم مضایقه کردن کوفیان، آب هم ندادن، آبی که رسول خدا به خیبری ها نبست، آبی که امیر المؤمنین در جنگ صفین بعد از اینکه شریعه دوباره توسط مالک اشتر فتح شد نبست، آبی که ابا عبدالله الحسین 11 روز قبل از عاشورا به سپاه کوفه تقدیم کرد بر روی ابا عبدالله الحسین بستن و فرزندان ابا عبدالله الحسین رو به طرز فجیعی به شهادت رسوندن. کجا دیدید کسی برای اینکه انگشتر رو از دست کسی در بیاره انگشت رو میبره؟ این کارو کردن با ابا عبدالله الحسین. کجا دیدید بعد از اینکه بدن پاره پاره ابا عبدالله الحسین غرق در خون بدون سر در کف صحرای تفتیده کربلا بود، اومدن و به جرد الخیل بعد القتل عمدن سحقونی؟ استخونهای سینه و کمر رو یکی کردن. اینها کیان؟ اینها امت رسول خدان. کوفیا کیا بودن؟ اولین ساکنان کوفه در سال 17 هجری قمری از یمن اومده بودن. یمنی ها اسلام را از امیرالمؤمنین یمنی ها اسلام رو از امیرالمؤمنین یاد گرفته بودند، با اهل بیت پیامبر آشنا بودند. همین ها که زاد و ولد کردند، نسلشون شد کوفه، شد مرکز استان زرخیز کوفه. همین ها بدون اینکه سپاه شام بیاد، ابا عبدالله الحسین رو به قتلگاه بردن و سر مبارکش رو بر روی نیزه در کوفه چرخوندن. صدای هیچکی در نیومد. چرا؟ ریشه کجاست؟ این ریشه ها باید ارزیابی بشه، این زمینه ها باید بررسی بشه، تا ما دچار اون انحطاط ها و اون سقوط ها و اون اشتباهات نشیم. تاریخ تکرار میشه، انسان های تاریخ تغییر پیدا میکنن، فرمول های تاریخی و قواعد و ضوابط تاریخی همونه، انسان ها تغییر میکنن. چرا مردم کوفه‌ای که برای ابا عبدالله الحسین نامه نوشتن، عزیزان، نه فقط طیف دوستداران اهل بیت برای امام حسین نامه نوشتن، نه، حتی طیف اموی کوفه هم برای حضرت نامه نوشتن. اونم چه نامه هایی؟ طیف اموی کوفه برای امام نامه نوشتن. این نامه رو برای شما میخونم. کیا نوشتن به جز طیف دوستداران اهل بیت؟ شبس ربعی، این مرد هزار چهره، حجار ابن ابجر، یزید ابن حارس، عزرت ابن قیس. میدونید عزرت ابن قیسی که نامه نوشت تو کربلا چی کاره بود؟ فرمانده سوار نظام ابن سعد بود. عمر ابن حجاج زبیدی، این آقا نامه نوشت. محمد ابن عمر تمیمی نامه نوشت. قیس ابن اشعث که تو کربلا بود علیه ابا عبدالله الحسین، برای ابا عبدالله الحسین نامه نوشت. نامشون چی بود؟ فقد اخضر الجناب، حسین جان باغها سرسبز شده، و ایعنت الثمار، میوه ها بر روی درختان نمایان شده، و طمت الجمام، چشمه های آب زلال فوران کرده، فاذا شئت فاقدم. حسین جان مؤدبانه هم نوشتن، حسین جان اگر خواستی فاقدم، قدم روی چشم ما بذار، علا جند لک مجند، یک سپاه آماده، یک اسب زین شده منتظر توست. اینها طیف اموی کوفه بودن، نامه نوشتن. سوال، چرا بعد از اینکه ابا عبدالله الحسین به نزدیکی کوفه رسید اجازه ندادن وارد کوفه بشه؟ از عزیب القوادس ایشون رو فرستادن به سمت عزیب الهجانات، بعد در صحرای نواویس و بعد در صحرای نینوا محاصرش کردن. چرا تنهاش گذاشتن؟ چرا ابا عبدالله الحسین رو نه صرفا تنها گذاشتن، خود اینها علیه ایشون شمشیر کشیدن؟ چرا؟ ریشه چیست که ما دوچار نشیم؟ زمینه این انحراف و انحطاط و این پستی کجاست؟ اینها باید ریشه یابی بشه. کجاست؟ چرا امت رسول اکرم با فرزند رسول اکرم همراهی نکرد؟ چند نفر از مدینه با امام خارج شدن در این قیام؟ امام 28 رجب سال 60 از مدینه به سمت مکه حرکت کرد. چند نفر از اهل مدینه با امام حرکت کردند؟ برید تو تاریخ ببینید، 23 نفر که حدود 17-18 تاش بنی هاشم بودن، فامیلا بودن. آقا پنجم شعبان سال 60 رسیدن مکه، تا 8 ذی‌حجه 60 در مکه بودن، یعنی 4 ماه و 5 روز با افراد ذی نفوذ در جهان اسلام گفتگو داشتن، با خیلی ها، عبدالله ابن عباس، عبدالله ابن عمر، عبدالله ابن زبیر، جناب محمد حنفیه، عبدالله ابن جعفر طیار و خیلی دیگه از بزرگان. وقتی که امام روز هشتم ذی‌حجه صبحگاهان از مکه به سمت کوفه حرکت کرد، چند نفر باش همراهی کردن؟ حدود 82-83 نفر. علمای مکه کجان؟ بزرگان قریش کجان؟ همه هم ارادت داشتن. تو تاریخ اهل سنت هست، وقتی ابا عبدالله الحسین روز سوم شعبان، روز سوم شعبان وارد مکه شد، همه جشن گرفتن که نوه رسول خدا وارد مکه شده، جشن گرفتن، شاد شدن. امام 4 ماه برای اونها روشنگری کرد، اما هیچکی با ایشون همراهی نکرد. امام به بصره نامه نوشت، امشب اشاره میکنم به 5 نفر یا 6 نفر از بزرگان بصره نامه نوشت. 1 نفر جواب داد، بقیه گفتن اصبر حسین جان، صبور باش. از بصره چند نفر با امام اومدن؟ 3-4 نفر. این همه میگیم کوفیا بدن، همین تعداد 70 و چند نفر به جز بنی هاشم و چند تا بصری غالبا کوفی بودن، همین 40 و چند نفر هم کوفی بودن. کوفیا خوب هم داشتن، چرا همراهی نکردن؟ این چرا بسیار مهمه، این چرا واقعا باید بررسی بشه. ما اگر بخواهیم در این جهان پرآشوب که یزیدیانی مثل صهیونیست‌ها، یزیدیانی مثل صهیون مسیحی‌ها الان میخوان زمام عالم رو به دست بگیرن و شیعه رو نابود کنن و خودشون گفتن بزرگترین خطر غرب، بزرگترین خطر برای غرب فکر شیعه است، بزرگان خودشون گفتن، نظریه پردازهای صهیون مسیحیشون گفتن بزرگترین خطر برای تمدن غرب که تمدن غرب رو از بین خواهد برد فکر شیعه است. حسین حسین گفتن شیعه یعنی شهادت طلبی و مهدی بیا مهدی بیای شیعه یعنی سعادت طلبی. اونا خودشون گفتن. اگر ما شیعه در این پیچ مهم تاریخی که باید زمینه ظهور دولت کریمه بقیت الله الاعظم رو در جهان آماده کنیم تا پرچم دولت کریمه بقیت الله الاعظم بر فراز تمام قلل عالم برافراشته بشه، اگر ما بخواهیم همراهی کنیم، چه کنیم مثل کوفیان نشیم؟ این ریشه ها برای اینه. انصافا اگر ما این ریشه ها رو بیابیم، انگار همین الان داریم زندگی میکنیم، تاریخ نیست، همین الانه. این ریشه ها رو باید پیدا کرد. رسول خدا حضرت محمد مصطفی فرمود ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات. یعنی چی؟ یعنی ای امت اگر در تاریکی فرو رفتی، حسین روشنایی راه توست. ای امت اگر در حال غرق شدن در هوا و هوس بودی، کشتی نجات تو حسینه. سوار بر این کشتی شو. حسین چراغ فروزان هدایت انسانها در طی مسیر تاریک این دنیاست تا رسیدن به روز ظهور و النهار اذا جلاها. حسین مصباح این راهه و سوار بر کشتی ابا عبدالله الحسین، یعنی دغدغه پیدا کردن دغدغه های حسین و سبک زندگی ابا عبدالله الحسین میشه کشتی نجات ما. ابا عبدالله الحسین از ابتدای نهضت تا غروب عاشورا انتهای نهضت، یعنی 5 ماه و 12 روز از 27 رجب تا عاشورای سال 60، کلماتش رو بررسی کنید. قرار ما رو از تاریکی نجات بده، ریشه رو بیان کرده. از ابتدا ریشه تمام تسلیم ها، ریشه تمام ذلت ها، ریشه تمام نکبت ها رو سازش و ترس از مرگ معرفی میکنه. تمام کلمات و روح کلمات و زیر بنا و زیر ساخت افکار نورانی ابا عبدالله الحسین اینه که هزینه استقامت از هزینه سازش قطعا کمتره. مقاومت کنید، استقامت کنید، از مرگ نترسید، تن به ذلت ندید، از ترس مرگ خودکشی نکنید. همون ابتدا که ولید ابن عتبه ابن ابی سفیان و مروان حکم به ایشان پیشنهاد تسلیم دادن، فرمود انا لله و انا الیه راجعون و علی الاسلام السلام اذا بلیت الامت براع مثل یزید، به ما فرمول داد، فرمود مثل یزیدها بر شما مسلط نشن. مثل یزید یعنی کی؟ یعنی کسی که به فکر عیش و نوش خودشه، کسی که میخواد 8 صبح بیاد 14 بعد از ظهر بره، کاری به مردم نداره، کاری به این بدبختایی که تو این خصوصی سازی دارن بدبخت میشن نداره، کاری به درد مردم نداره. مثل یزید یعنی رفاه طلبا، مثل یزید یعنی اینهایی که با تمام وجود به فکر خودشون و خانواده و همباندیای خودشونن و کاری که به ملت و جهان اسلام و زمین سازی ظهور آقا امام زمان ندارن. مراقب باشید اینها مسلط نشن. از مرگ نمی ترسم. برادر امام عمر ابن علی ابن ابی طالب گفت آقا جان تسلیم شو. برادر کوچیک امام بود، عمر اطرف، فرمود والله لا اعطی الدنیت من نفسی، من با دست خودم تن به ذلت نمیدم. محمد حنفیه گفت داداش عزیزم برو به سمت مکه، برو به سمت یمن، نرو به سمت جای دیگه، شهرهای بزرگ نرو، دستگیرت میکنن. فرمود یا اخی لو لم یکن لی ملجأ ولا مأوى لما بایعت یزید، هیچ جا نداشته باشم باز بیعت نمی کنم، من ترسی از مرگ ندارم. تشریف آوردن مکه، علمای مکه رو جمع کردن. علمای مکه شما همه هستیتون از اسلام، الان به داد اسلام برسید، تمام وجودتون و عزتتون از اسلام. قبل از اسلام چی میخوردید؟ سوسمار میخوردید، آب گندیده میخوردید، الان دارید با عزت آقایی میکنید، ابر قدرت شرق و غرب و شکست دادید، حالا وقتش نیست به داد اسلام برسید؟ میدونم ریشه عدم تحرک شما، عدم فعالیت شما چیه. این جمله رو فرمود خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على جيت الفتات. از مرگ می ترسید؟ مرگ مثل سایه بالای سر شماست، مرگ از شما جدا نمیشه، مرگ مثل این شیاری که گردن بندها ایجاد میکنن روی سینه، مثل این شیاره چسبیده به شما. از مرگ نترسید، عزتمندانه از اسلام دفاع کنید، از دین دفاع کنید، از انقلاب رسول خدا دفاع کنید. نکردم. توی مسیر به آقا ابا عبدالله الحسین گفتن آقا جان تسلیم شو، کوفیا علیه شما شدن. فرمود ان تکن الابدان للموت انشعت فقتل المرء بالسيف في الله افضل. اگر قرار ما کشته بشیم، اگر قرار ما بمیریم، چرا در راه خدا شهید نشیم؟ اگر ما شهید نشیم چی میشیم؟ میمیریم. به راهشون ادامه دادن، رسیدن روز عاشورا، روز تاسوعا. پیام اومد توسط شمر ملعون از طرف ابن زیاد که باید تسلیم بشی یا باید شمشیر بد نشون بدیم، یعنی کشته بشی. فرمود الا و ان الدعی ابن الدعی قد رکز بین اثنتین بین السلت و الذلت و هیهات من الذله. فرمود من تن به ذلت نمیدم، با افتخار شهید میشم. حر ابن یزید ریاحی 11 روز قبل از عاشورا راه ابا عبدالله الحسین رو بست در منطقه زوحسم. به ابا عبدالله الحسین گفت یا تسلیم میشی یا اجازه نمیدم بری به سمت کوفه. گفت نکنم چی میشه؟ گفت لئن قاتلت لتقتلن، اگر به جنگی کشته میشی. حضرت فرمود اف بالموت تخوفنی، من از مرگ میترسونی؟ مگر به جز کشتن من کار دیگه ای میتونید بکنید؟ از مرگ نمیترسم. اگر این کلمات رو کنار هم از ابتدای نهضت 27 رجب تا غروب عاشورا 10 محرم بذاریم، میبینیم امام به عنوان یک جامعه شناس، به عنوان یک مربی، میخواد به جامعه اسلامی بگه هزینه استقامت قطعا کمتر از هزینه سازشه. اگر با حسین ابن علی همراه میشدن کمتر کشته میدادن، کمتر ذلت میدیدن، کمتر مورد حدک حرمت و حتی حدک ناموسی می شدن. نکردن. هزینه استقامت رو ندادن، هزینه سازش اونها رو نابود کرد. دیگه روی خوش ندیدن کوفیان، هزاران هزار کشته دادن اما بدون عزت. ریشه اینه، ریشه ترس بود. تا وقتی نعمان ابن بشیر انصاری که یک انسان یا ضعیف یا متضعف بود، یا انسان ضعیفی بود یا خودشو به ضعف میزد، نمیخواست با حسین ابن علی درگیر بشه، مثل ولید ابن عتبه در مدینه که نخواست درگیر بشه، سریع عزلش کردن، عمرو ابن سعید رو فرستادن، نعمان ابن بشیر هم با ابا عبدالله الحسین و مسلم ابن عقیل مماشات کرد. چرا؟ نمیخواست، یا ضعیف بود یا متضعف بود، خودشو به ضعف میزد، نمیخواست با حسین ابن علی درگیر بشه. تا وقتی که نعمان ابن بشیر والی کوفه بود، هزینه حمایت از حسین هیچی نیست، هیچی نیست. کسی از حسین ابن علی دفاع کنه کاریش ندارن. هزینه دستیابی به هدف چیه؟ فوش دادنه، دستگیر کردنه، قطع عضو، شلاقه یا کشتنه. هرچی هزینه بره بالا حمایت میاد پایین. نعمان ابن بشیر کاری نداشت، همه میگفتن حسین حسین شعار ماست، حسین کجایی؟ حتی اموی ها. روز عاشورا ابن سعد به حضرت ابن قیس گفت برو ببین حسین چی میگه، به ابن اشعث گفت برو ببین حسین چی میگه، به بن حجاج گفت برو ببین حسین چی میگه. عزره گفت ببخشید من نمیتونم، روشو ندارم. چرا؟ چون من نامه دادم. بن حجاج تو برو، منم نامه دادم. بن اشعث تو برو، منم نامه دادم. روشون نمیشد، خجالت میکشیدن. وقتی انسان خونریزی به نام عبیدالله ابن زیاد که توی بصره یه شورش شد، 13,000 نفر رو گردن زد، 13,000 نفر رو تو بصره گردن زد، 4,000 نفر رو دستگیر کرد تو بصره. حالا عبیدالله ابن زیاد اومده با لشکر کمی هم اومده، با 500 نفر اومد عبیدالله ابن زیاد. وقتی که مسلم ابن عقیل با رمزه یا منصور عمت محاصره کرد کاخ ابن زیاد رو، میدونید چند نفر تو کاخ بودن؟ برید تاریخ رو ببینید، بین 50 تا 200 حد اقل، 50 حد اکثر 200 نفر. طرفداران مسلم چند نفر بودن؟ 4,000 تا 5,000 نفر. اما ابن زیاد تهدید کرد، هانی ابن عروه رو کشت، مردم ترسیدن. میثم تمار رو کشت، مردم ترسیدن. بزرگان رو با یک کار امنیتی بسیار زیرزمینی شناسایی کرد، دستگیر کرد. مردم دیدن هزینه حمایت از حسین ابن علی دیگه جونه، اینجا دیگه ترسیدن. ترس همان ذلت و نکبت ابدی همان. الان هم ما رو از سپاه پوشالی غرب میترسونن. غرب اگر میتونست خودشو جمع کنه با طالبان الان مذاکره نمیکرد. بعد از چند سال شد؟ 15 سال، 20 سال، نمیدونم. غرب اگر ارزه داشت از دست این یمنی ها این همه سردرگم نمیشد. غرب اگر ارزه داشت الان اوضاع اسرائیلش این نبود، اوضاع اقتصادی فرانسش این نبود. ما رو از لشکر شام میترسونن تا بتونن به ما تحمیل کنن اون مذاکره‌ای که به معنای دیکته است. بنویس هر چی ما میگیم باید عمل کنی. نه خیر، ما فرزندان حسینیم و مثل سید حسن نصرالله به آقا میگیم یبن الحسین لن نترک، تو رو رها نمی کنیم، محکم در مقابل تمام دشمنان خواهیم ایستاد. قطعا هزینه استقامت ما از هزینه سازش اونها، همین گاو شیرده رو ببینید، هر چی خواست تسلیم بود، اما به کجا رسیده، به چه ذلتی رسیده. من چون فرصت کمه سریع چند نمونه از این انسانهای ترسو برای شما بگم که فقط برای حفظ جان خودشون حسین رو تنها گذاشتن. هرثمت ابن سلیم اومد کنار ابا عبدالله الحسین، خودش رو از سپاه کوفه کنار کشید، گفت حسین جان بذار یه داستان، یه خاطره برای شما بگم. بله هرثمه. هرثمه گفتش که آقا جان ما داشتیم از جنگ صفین بر میگشتیم، یعنی چند سال قبل از کربلا؟ 22-23 سال قبل. رسیدیم به یک صحرایی، پدر بزرگوارتون فرمود اینجا نماز میخونیم، بعد از نماز دست در این خاک این سرزمین کرد، مشتی از این خاک بلند کرد و فرمود واهن لکی ایتها التربه سیحشرن منک قوم یدخلون الجنه بغیر حساب. ای خاک، چه خاک عجیب و نورانی و خوشبویی هستی، حالا به تعبیر بنده، به زودی از دل تو جمعیتی بدون حساب و کتاب وارد بهش میشن. حسین جان میترسم شما باشی و من نمیخوام تو این سپاه کوفه باشم. ابا عبدالله فرمود حالا معنا ام علینا، حالا تو که این خاطره رو گفتی با مایی یا علیه مایی، میدونی چی گفت؟ گفت لا معک ولا علیک. چرا؟ این چراش مهمه. خلفت صبیتن اخاف علیهم عبید الله ابن زیاد. زن و بچه‌م تو کوفن، میترسم عبید الله ابن زیاد خونه خرابم بکنه، ما رو بکشه. هرسمه مگر حسین زن و بچه نداره؟ حالا بفهمیم چرا امام فرزندانش رو اوورد. بریم به قصر بنی مقاتل نزدیک کربلا. عبید الله ابن حر جحفی چادر زده بود، بهش گفتن حسین ابن علی مصباح الهدا با تو کار داره. گفت من از کوفه بیابان نشین نشدم مگر اینکه نمیخواستم تو دعوای حسین و یزید باشم، نمیخوام حسین رو ببینم. ابا عبدالله الحسین فرمود خودم میرم میبینمش. رفت وارد چادر شد، ابن حر شرمنده شد. امام گفت ابن حر تو سابقه سیاهی داری، میخوای توبه کنی؟ میخوای همنشین رسول خدا حضرت محمد مصطفی بشی؟ گفت بله، چیکار کنم؟ فرمود مرا یاری کن، فرزند دختر رسول خدا رو یاری کن. جوابش رو ببینید، این همین ریشه تربیتیه. گفت والله، این کلام ابن حر جعفی است، والله انی لاعلم ان من شایعک کان السعید فی الاخره. حسین جان قسم به خدا من میدانم هر کس با تو مشایعت کنه قطعا در آخرت خوشبخت خواهد شد، ولکن ان نفسی لم تسمح بعد بالموت. اما نمیتونم جون بدم، میترسم. امام بهش گفت برو صدای ناله منو نشنوی. بدتر از عبید الله ابن جعفی عمر ابن قیس مشرقیه یا ضحاک ابن قیس، دوتاشو ضبط کردن در علم رجال. عمر ابن قیس مشرقی میگه من روز عاشورا کنار حسین ابن علی بودم، چند بار ابا عبدالله الحسین منو تشویق کرد، این تشویقش اینه لا یقطع الله یدک جزاک الله خیرا عن اهل بیت نبیک، به تعبیر امروزی ما دست مریضات باریک الله. تا دیدم بعد از ظهر عاشورا حسین تنها داره میشه، من بمونم کشته میشم. رفتم خدمت حسین ابن علی، بهش گفتم آقا جان من باشم یا نباشم تو رو میکشن، اجازه میدی برم؟ حضرت فرمود برو. میگه رفتم، عبارتش رو طبری اینطوری نقل میکنه، فنجانی الله، خدا مرا نجات داد، امام حسین وقتی از مکه خارج شد، این آخرین نکته است از نمونه های تاریخی، به فرزدق رسید نزدیک ذات و عرق بعد از تنعیم. فرزدق ابراز ارادت کرد بماند، ابا عبدالله الحسین را همراهی نکرد بماند. خود فرزدق میگه، رفتم دیدم یه خیمه ای بپاس، رفتم تو خیمه دیدم عبدالله ابن عمرو ابن عاصه. عبدالله به من گفت چه خبر فرزدق؟ گفت حسین رو دیدم. عبدالله بهم گفت چرا باش همراه نشدی؟ هر کس با حسین همراه بشه پیروز خواهد شد، اسلحه بر حسین تأثیرگذار نیست، برو به یه نون و نوایی میرسی. فرزدق میگه یه لحظه فکر کردم، گفتم آره، کوفه منتظرشه، بره قطعا، یزید هم که یک بلهوسه قطعا به قدرت میرسه. خواستم برم کمک حسین کنم، یه لحظه یاد انبیا افتادم که انبیا الهی تو این دنیا زجر کشیدن و کشته شدن.
نکنه حسین هم مثل انبیا کشته بشه. نه، به ریسکش نمیارزه، نرفتم. بعد که خبر شهادت حسین به این آقا میرسه، شروع میکنه نفرین عبدالله ابن عمرو که نزدیک بود منو به کشتن بده. ریشه ترس از مرگه. حضرت امیر المؤمنین فرمود الموت طالب و ان لم تقتلوا تموتوا، مرگ به دنبال شماست، اگر شهید نشید میمیرید. ریشه اینه. اما بنازم به یاران ابا عبدالله الحسین، الذين بذلوا مهجهم دون الحسین، فدایی حسین بودن. جناده انصاری شهید میشه، یه فرزند حدود 12 ساله داشت به نام عمرو بن جناده. میاد خدمت ابا عبدالله میگه آقا جان اجازه بده به میدان برم. اگر کسی معرفت داشت، اگر این بینش رو داشت که مرگ در راه خدا سعادت ابدیست، کوچیک و بزرگ نداره، جان فشانی میکنه در راه امامش، و الا امامش رو در لحظات آخری که نیاز داره مثل عمرو بن قیس رها میکنه. گفت ابن جناده پدرت تازه شهید شد، مادرت پیره، نگران مادرت هم. میدونید عمرو بن جناده چی گفت؟ گفت ان امی امرتنی، آقا جون مادر دستور داده بیام فدایی حسین بشم. وارد میدان شد، میدونید شعارش چی بود؟ رجزش چی بود؟ رجزش این بود امیری حسین و نعم الامیر، سرور و فؤاد البشیر و نذیر، علی و فاطمه و ابواه، هل تعلمون له من نظیر. سرش رو بریدن، پرتاب کردن به سمت مادرش. مادر این سر رو میگیره، حالا نوبت مادره، با سر حمله ور میشه، این سر خونین، این سر خاکالود رو پاک میکنه، میبوسه، با سر حمله میکنه به سمت دشمن. میگه انی عجوز فی النساء ضعیفه، خاویتون بالیتون نحیفه، اضربکم بضربت عنیفه، دون بنی فاطمه الشریفه، اومدم از فرزند فاطمه پاک دفاع کنم. جناب سعید ابن عبدالله حنفی روز عاشورا ایستاد مقابل امام، نماز بخونه تیر بهش نخوره، به امام نخوره، فدایی امام بود. تو این نمازی که نماز کوتاهی هم بود دیگه، بدنش پر تیر میشه، غرق در خون میشه، تیر رو با صورت میگرفت. عزیزان دقت کنید چقدر اینها بذلوا مهجهم، چقدر دقیقه تیر میومد به سمت ابا عبدالله الحسین، با صورت میگرفت، با دست میگرفت، با سینه تمام وجودش پر خون شد. حسین جانمون، نمازش تموم شد، سعید خودش رو رها کرد، غرق در خون بود. ابا عبدالله الحسین اومد بالا سرش با این صورت پر از خون. وقتی رخ زیبای حسین رو دید، نگفت صورتم پر خونه، بدنم پر تیره. میدونید چی گفت؟ گفت اوفیتو یا ابن رسول الله، آیا تونستم وفای به عهد کنم، از تو دفاع کنم؟ فرمود نعم انت امامی فی الجنه، اینجا مقابل من ایستادی، تیر نخورم، تو بهشتم مقابل من خواهی بود، مقابل من خواهی بود. یاران حسین اینطوری بودن. عابس ابن ابی شبیب شاکری اومد گفت یا ابن رسول الله ما امسا على وجه الارض قریب ولا بعید احب الی و اعز علی منک. حسین جان روی این کره زمین هیچ کس محبوبتر و عزیزتر از تو نیست. ولو قدرت على ان ادفع عنك الضيم والقتل بشيء اعز علي من دمي ونفسي لا عملته. حسین جان چه کنم، بجز جان و خون دلم هیچی ندارم تقدیمت کنم، اجازه میدی این خون و این جان رو تقدیم کنم تا کمی از این ستم دشمنان از تو کم بشه؟ فرمود برو. گفت السلام علیک یا ابا عبدالله. وارد میدان شد. عابس از بزرگان کوفه بود، 200 نفر محاصرش کردن، هیچ کی جرأت نمی کرد، می گفتن هذا اسد الاسود، این شیر شیران بیشه کوفه است، هیچ کی نزدیک نشد. نانجیبا با سنگ زدنش. این که وقتی دید اینها از ترس نزدیک نمیشن، میدونید چی کار کرد؟ کلا خودش رو در آورد، زرهو باز کرد، گفت حالا بیایید جلو. یکی بهش گفت عابس دیوونه شدی؟ گفت حب الحسین جن نبی، حب الحسین جن نبی. حالا امروزی ها میگن اجننی، عشق حسین منو دیوونه کرده. سرش رو میبرن و پرتاب میکنن. اما لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. سوار بر اسب، تک و تنها، همه رو شهید کردن، حتی عبدالله الرضیع رو. فریاد میکشید هل من ناصر ینصرنی، هل من ذاب بن یذب عن آل رسول. یه مرد پیدا میشه از حرم رسول خدا حمایت کنه؟ 2-3 نفر پیدا میشن تو همین لحظات آخر. اینا هم داستان قشنگی دارن، فرصت نیست. اما شروع کردن به سنگباران. ریگی به پیشانی مقدس ابا عبدالله الحسین خورد، این پیشانی شکاف برداشت، حضرت این خونها رو میگرفت به محاسن زیبای خودش میزد. اینجا بود که یک تیری به قلبش خورد و به یاد پهلوی شکسته مادرش یکی با نیزه به پهلوی حضرت چنان ضربه ای زد که حضرت با صورت به خاک افتاد. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایام قلب ینقلبون. خدایا گناهان همه ما رو ببخش و بیامرز، عاقبت همه ما رو ختم به خیر بگردان، همه ما رو جز سربازان ویژه حضرت بقیت الله الاعظم قرار بده. مقام معظم رهبری تا ظهور بقیت الله الاعظم عمر با عزت با برکت عطا بفرما. دشمنی دشمنان، فتنه فتنگران، بالاخص صهیونیسم جهانی و تکفیری های داعش سعودی رو به خودشون برگردان، اونها رو نابود بگردان. ما رو جز مستغفرین بالاسحار قرار بده، ما رو شرمنده خون شهدا قرار مده. جهت شادی ارواح طیبه شهدا، شهدای جمع، اموات جمع، رحم الله من قرأ الفاتحه، مع الصلوات علی محمد و آل محمد.